پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در ژنو آغاز شد. نیروهای داعش 4 شهر دیگر را در شمال عراق تصرف کردند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تحت نام دور زدن تحریم ها نفت را بردند و خوردند. امروز اساساً با برنامه در ساعت 5 عصر همراه شما نخواهیم بود و شما شنونده مشروع خبرها و گزارش ها هستید. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در شهر ژنو آغاز شد. در این مذاکرات از سوی ایران عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه و از سوی آمریکا ویلیام برنز معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا حضور دارند. کارشناسان دو کشور نیز در این مذاکرات شرکت دارند. هدف این گفتگوها ادامه رایزنی در خصوص موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین به یکدیگر اعلام شده است. مهلت مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای به مدت 4 ماه تا 24 نوامبر امسال یعنی 3 آذر ماه تمدید شده است. نیروهای داعش روز پنجشنبه تصرفات خود را در شمال عراق گسترش دادند و شهر قرقوش بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را اشغال کردند. قرقوش با حدود 50,000 نفر جمعیت در فاصله 32 کیلومتری جنوب شرقی موسل قرار دارد. اسقف مسیحیان کرکوک به خبرگزاری فرانسه گفت شهرهای قرقوش، تلکیف، برتره و کرملش که شهرهای عمدتاً مسیحی نشین هستند به دست داعش افتاده و 10,000 تن از اهالی وحشت زده این شهرها به سوی کردستان عراق گریختند. او وضعیت را فاجعه بار و غیر قابل توصیف خواند و خواستار اقدام فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. نخست وزیر لهستان روز چهارشنبه تهدید حمله نظامی روسیه به اوکراین را جدی‌تر از هر زمان دیگری خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه دونالد توسک گفت که در ساعات گذشته اطلاعاتی دریافت کرده که بر اساس آن احتمال ورود نظامیان روسیه به داخل خاک اوکراین افزایش یافته است. این اظهارات همزمان با انتشار گزارش‌هایی بیان شده که از افزایش شمار نظامیان روسیه مستقر در مرز با اوکراین به 20,000 نفر حکایت می‌کند. یکی از سخنگویان ناتو با تایید این گزارش‌ها نسبت به وخیم‌تر شدن شرایط در منطقه ابراز نگرانی کرد. تحرکات اخیر روسیه در مرز اوکراین همزمان با پیشروی نیروهای ارتش اوکراین به سمت مناطق در اختیار شورشیان روی می‌دهد. واشنگتن نیز می‌گوید اقدام روسیه برای ممنوع کردن واردات محصولات آمریکا به ضرر اقتصاد روسیه است. لورا لوکاس مگنوس سخنگوی کاخ سفید گفت اقدام تلافی‌جویانه روسیه علیه آمریکا باعث ضرر بیشتر به اقتصاد روسیه و انزوای این کشور از جامعه بین‌المللی خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه با صدور دستوری محدودیت‌هایی در واردات محصولات کشاورزی و غذایی از کشورهای تحریم کننده مسکو وضع کرد. در سال 2013 میلادی بیش از 1 میلیارد دلار محصولات غذایی از آمریکا و نزدیک به 12 میلیارد یورو از اتحادیه اروپا به روسیه وارد شد. از دیگر سو وزیر انرژی روسیه با اشاره به امضای یادداشت تفاهم 5 ساله با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که روسیه در صدور نفت خام این کشور مشارکت خواهد کرد. همزمان معاون وزیر نفت ایران گفت که خبرها درباره انعقاد قرارداد جدید نفت ایران از سوی روسیه صحت ندارد. به گزارش رویترز پس از 8 ماه مذاکره درباره تهاتر نفت بین ایران و روسیه، دو کشور که با تحریم‌های غرب روبرو هستند، هنوز درباره جزئیات این قرارداد به توافق نرسیدند. جزئیات بیشتری در ارتباط با این خبر داریم از آنا رایسکایا گزارشگرمون در کیف.
علی مجیدی معاون وزیر نفت ایران پنجشنبه در گفتگو با شنا امضای تفاهم‌نامه خرید نفت ایران از سوی روسیه را تکذیب کرد. این در حالی است که روز گذشته پرخواننده ترین روزنامه روسی کمرسانت به نقل از منابع خود در دولت روسیه با افشای بسیاری از جزئیات قرارداد آتی توافق دو کشور درباره همکاری های نفتی را امری مسلم دانست. این روزنامه در سرمقاله‌اش همچنین تاکید کرد که آمریکا از مخالفان سرسخت این قرارداد قادر به ممانعت از امضای آن نخواهد بود. اندری یرمالایف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که قوقای اخیر پیرامون قرارداد نفتی با ایران عمدتاً ناشی از وخیم شدن روابط روسیه و غرب است.
Политический сдвиг наметился несколько лет назад, но в какое-то время это удавалось совмещать, ну, с достаточно
позитивным. فاصله گرفتن سیاسی ما با غرب از چند سال پیش کاملاً محسوس بوده، اما پیامدهای آن تا حدی با مبادلات تجاری اقتصادی جبران می‌شد. امروز روابط اقتصادی نیز مختل شده و روسیه ناچار به دنبال شرکای جدید می‌گردد. معتقدم که قرارداد نفتی میان روسیه و ایران به نفع هر دو کشور است، اما این صحیح نیست که هر دو طرف با در نظر گرفتن منافع ژئوپلیتیکشان پای میز مذاکره نشستند و نه منافع اقتصادی.
سه‌شنبه گذشته سفر بی‌سر و صدای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به مسکو که به امضای یادداشت تفاهم پنج ساله همکاری با روسیه انجامید به دلیل واکنش‌های ضد و نقیض وزارت انرژی روسیه هدف توجه گسترده رسانه‌ها قرار گرفت. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه پس از امضای این یادداشت تفاهم گفت که بر اساس پیشنهاد ایران روسیه به سازماندهی صادرات نفت خام این کشور از جمله در بازار روسیه کمک خواهد کرد و این امر مغایرتی با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ندارد. اما دقایق بعد وزارت انرژی روسیه این گفته‌ها را پس گرفت و وعده بیانیه جدید را داد. در بیانیه جدید نوواک ابراز امیدواری کرد که اجرای توافق‌های حاصل شده با ایران شرایط گسترش همکاری‌های اقتصادی و رشد مبادلات تجاری میان دو کشور از راه صادرات کالا و خدمات روسیه به ایران در پاسخ به درخواست این کشور را به وجود خواهد آورد. او با اشاره به پیشنهاد ایران برای مشارکت در صدور نفت خام این کشور همکاری در این زمینه را محتمل دانست و گفت که حجم این مبادلات به تقاضای بازار بستگی خواهد داشت. وی افزود که بررسی جزئیات پیشنهادهای مطرح شده در نشست کمیسیون میان دولتی که 17 تا 19 شهریور در تهران برگزار خواهد شد ادامه می‌یابد. اندری کارتونوف رئیس بنیاد روسیه در مسکو انعقاد قرارداد نفتی با ایران را حتمی و خوشایند می‌داند.
ایران، конечно, это такой, я бы сказал бы, один из основных недооценённых активов нашей внешней политики.
ایران از مهمترین کشورهای منطقه است، اما همواره نقشش در سیاست خارجه و به ویژه اقتصاد ما به هیچ وجه شایسته توانایی‌های این کشور نبوده. همیشه تهدید تحریم‌ها مانع گسترش همکاریمان بود، اما اکنون که خودمان تحریم شده ایم از محدودیت ها نمی هراسیم. معتقدم که پس از امضای قرارداد میلیاردی نفتی وضعیت موجود در روابطمان به طور اساسی تغییر خواهد کرد.
پنجشنبه اسدالله عسکرولدی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه حجم مبادلات تجاری دو کشور فاجعه بار دانست و تشریح کرد که سال گذشته ایران کمتر از 600 میلیون دلار صادرات و 2 میلیارد دلار واردات از روسیه داشته و در سال جاری این ارقام رو به کاهش است. زمستان گذشته خبرگزاری رویترز از مذاکرات روسیه و ایران پیرامون قرارداد 20 میلیارد دلاری تحت طور نفت و کالا گزارش داده بود، اما ظاهرا این مذاکره هنوز نهایی نشده. شنبه روزنامه روسیه کمرسانت نوشت که طرفین در حال حاضر درباره معاملات 2 میلیاردی 1/10 حجم از پیش اعلام شده در حال مذاکره‌اند. به گزارش رویترز منابع این خبرگزاری نیز کاهش ارزش این قرارداد احتمالی را تایید می‌کنند. آن رئیس که رادیو فردا.
اما رویترز گزارش دیگری رو هم داره. ایران و روسیه روز چهارشنبه تفاهم‌نامه‌ای رو برای مبادله نفت در برابر کالا امضا کردند، اما با گذشت چند ساعت مسکو یه بیانیه‌ای از لغو تفاهم‌نامه خبر داد. احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد در گفتگویی که میرعلی حسینی با او داشته به سوالاتی در این ارتباط پاسخ داده.
از 3 سال پیش که فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی با چالش روبرو شد، مقامات ایران در پی راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها بودند. تا اینکه در زمستان سال گذشته مذاکراتی با روسیه برای مبادله نفت در برابر کالا آغاز شد. بر پایه این مذاکرات قرار بود که ایران برای مدت 5 سال روزانه نیم میلیون بشکه نفت به روسیه فروخته و در ازای اون کالا و خدمات دریافت کنه. البته اجرایی بودن و منافع این همکاری برای ایران حتی همون زمان هم محل پرسش بود.
آقای علوی، اصولا حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه در سالهای اخیر چگونه بوده؟
حجم مبادلات تجاری میان ایران و روسیه در 10 سال اخیر از 1 میلیارد تا 4 میلیارد دلار در نوسان بوده و سال گذشته به حدود 1 میلیارد دلار رسید. بنابراین ثبات لازم در مبادلات تجاری دو کشور دیده نمیشه. تنها در سالهای اخیر و به علت تحریم هاست که مبادلات تجاری میان ایران و روسیه در جهت دور زدن تحریم ها تا حدی افزایش یافته. با این وجود بر پایه آمار 3 ماهه نخست سال جاری، روسیه در میان 10 شریک نخست بازرگانی ایران جایی نداره. معاملات ایران با روسیه همواره دارای تراز منفی به زیان ایران بوده.
خب به نظر شما آقای علوی چرا این تفاهم نامه لغو شد؟
مهمترین دلیل اجرایی نبودن این توافقنامه است که اساساً دو کشور زیرساخت‌های لازم رو برای افزایش مبادلات تجاری ندارن. برای مثال روسیه توان صادراتی با این حجم به ایران رو نداره و کالا و خدمات روسیه هم کیفیت مطلوب و رقابتی رو دارا نیستن. همچنین روسیه خود یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت جهانه و نیازی به نفت ایران نداره. روس‌ها نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه اقتصادی شرکای خوبی برای ایران نبودن و این بار هم نیست، همچون گذشته چرخش ناگهانی نشون میدن و همکاری اونها البته دارای ریسک زیادیه. بعید نیست که این بار هم روسیه همچون گذشته در مقابل تطمیع یا تطمیع دیگر کشورها یا حتی مشکلات داخلی خود تغییر موضع داده باشه.
پس اقدام برای اون تفاهم نامه اولیه به چه دلیل بوده آقای علوی به نظر شما؟
خب اون مذاکراتی بوده که آغاز شده ولی در شرایط فعلی به انجام نرسیده.
گفتگویی بود با احمد علوی که شنیدید. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد شدید از سوء مدیریت‌های فراوان در دولت محمود احمدی نژاد گفت عده‌ای تحت نام دور زدن تحریم‌ها نفت را دادند به عده‌ای و بردند و خوردند و ملت ایران را دور زدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی پنجشنبه 16 مرداد در استان چهارمحال و بختیاری سخن می‌گفت. جزئیات بیشتر را در گزارش مهرداد قاسم فر بشنویم.
حسن روحانی با انتقاد شدید از آنچه که سوء مدیریت‌های فراوان در سال‌های قبل خوانده می‌گوید با بی‌عقلی‌ها کاری کردند که آنها بیایند و نفت ایران را تحریم کنند. در دولت پیش از حسن روحانی، محمود احمدی نژاد بارها بیانیه‌های تحریم بین‌المللی علیه ایران بر سر پرونده اتمی را کاغذ پاره و بی‌ارزش خوانده بود. آقای روحانی که در دومین روز سفر استانیش به چهارمحال بختیاری سخن می‌گفت، در ادامه گفته است تحت نام دور زدن تحریم‌ها نفت را دادند به عده‌ای و بردند و خوردند و ملت ایران را دور زدند. پس از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد، بخشی از اطلاعاتی که منتشر شد نشان داد که در شرایط تحریم نفت ایران برخی از وابستگان سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی و نزدیکان بیت رهبری و دولت محمود احمدی نژاد با برخورداری از امکان صدور نفت تحت لوای شرکت‌های شخصی و غیر رسمی میلیاردها دلار از پول فروش نفت ایران را ناپدید، حیف و میل و یا به خارج و حساب‌های شخصی انتقال دادند. بابک زنجانی تنها یکی از این افراد بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی در ادامه این سخنانش افزوده است بازی‌هایی که برخی این روزها در می‌آورند برای پوشاندن این رسوایی هاست. اشاره آقای روحانی ظاهراً به آن چیزی است که وزرا و یا هواداران دولت 11 فشارها، فضاسازی‌ها و کارشکنی‌ها از سوی مجلس، قوه قضاییه و سایر نیروهای وابسته به اصولگرایان می‌خوانند. روز چهارشنبه نیز آقای روحانی در جمع مردم این استان درباره تلاش‌های اقتصادی دولتش گفت:
امروز نسبت به پارسال ثبات و آرامش بیشتری وجود دارد. امروز مردم دیگر برای خرید ارز خارجی سکه هرس نمی ورزند. امروز دیگر کسی اونها را به عنوان ذخیره به خانه و زیر دوشک هدایت نمی کند. امروز مردم احساس ثبات می کنند، هم در مغازه ها، هم در کالاها، هم در اجناس، هم در ارز.
برخی گزارش ها که از سردادن شعارهایی هم توسط مردم علیه انتقال آب رودخانه کارون به زاینده رود اصفهان برای نجات آن از خشکی است. این شعارها هم با پلاکارد و هم از سوی مردم در حین سخنرانی آقای روحانی داده شد.
امروز سیاست خارجی ایران با دیروز متفاوت است. دنیا
حالا بذارید به مسائل داخلی که رسیدیم بعد به تونل برسیم.
این اعتراضات مردم استان پس از آن بالا گرفت که طرحی برای انتقال سرشاخه‌های کارون از طریق حفر تونل‌های موسوم به بهشت‌آباد و گلاب به طرف اصفهان، از خوزستان به چهارمحال بختیاری و سپس اصفهان در مرحله عملیاتی است. مردم چهارمحال و بختیاری معتقدند که این طرح باعث خشکسالی در این استان خواهد شد.
گزارش مهرداد قاسم‌فر پایان بخش این بخش خبری بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سرسری از من رچی آسمونو بی تو خط خطی کردم، چجوری میتونی انقدر بچی، چجوری میتونی انقدر بچی، سکوت قلب تو بشتر و بردر نداری، فاصله بیشتر از این شه، نمیخوام اسم گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه، سکوت قلب تو بشتر و بردر نداری، فاصله بیشتر از این شه، نمیخوام اسم گذشته که رفتی دوباره آخر قصه همین شه. روزای سخت نبودن با تو، دور نبودن تو خط کشیدم، تازه میفهمم اشتباه همین بود، چهره عشقم و غلط کشیدم، عشق تو دار و ندار دلم بود، اومدی دار و ندارم و بردی، یا سکوت تو بشکن و برگرد که هنوزم تو دل من نماردی، که هنوزم
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
چیزی خنده هم کم داشت، به شکی تو وجودم بود که قنام توی دلم میزه هراسون بود هست روز جدایی آخرم اومد من از هرچی بدم اومد سرم اومد هراسون بود هست روز جدایی آخرم اومد من از هرچی بدم اومد سرم تو بی وقفه نخندیدم اگه هیچ روزی از فردا نپرسیدم اگه مثل تو از آینده ترسیدم اگه از زندگی هیچی نفهمیدم هراسون
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
I'm اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه،
کمی آهسته تر زیبا.
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها،
با عاشقانه های رادیو فردا.
Come to kill me.